می شود با صدام جنگید. اتوبوس که از کرمان را افتاد، همه بعد از صلوات های پی در پی ساکت در خلوت خود فرو رفتند. اتوبوس تاریک بود. تعدادی با صدای آرام با دوستان نزدیک خود حرف می زدند. بقیه چشمای خود را بسته بودند، اگر خواب هم نبودند، ولی ترجیح می دادند با چشمای بسته به روزای آینده و گذشته فکر کنند. پسر جوان در فکر بود. اندام وزیده و ریش سیاهی داشت. در کنارش مرد پا به سن گذاشته نشسته بود و ذکر می گفت. وقتی می دید او سرش رو به پنجره چسبونده و ساکت نشسته، دلش نمی اومد او رو از خلوت خودش خارج کنه. ساعتی بعد گویا مرد از سکوت یا از خلوت همراهش به تنگ اومد و گفت: جوون، خیلی تو فکری. مرد جوون به مرد نگاه کرد، در آن تاریک روشن اتوبوس لبخند زد و گفت: بله، فکرم واقعا مشغوله.
به چی فکر میکنی؟
مرد با سرش رو تکیه داد به شیشه اتوبوس. با تکونای اتوبوس صدای مرد هم میلرزید. دلش نمیخواست حرف بزنه، ولی صفای مرد او رو به سخن وادار کرد. به این فکر میکنم مگر ما میتونیم با عراق بجنگیم. به خودم و این دوستام نگاه میکنم، ما توان جنگ با صدام رو داریم. مرد پا به سن گذاشته گفت:
چرا فکر میکنی نمیتونیم با صدام بجنگی؟
حاجی، صدام با اون لشکر و تانک و هواپیما، ما با دست خالی چطور میتونیم با اونا روبرو شیم؟ دشمن قادر به انجام هر کاری هست. لحظه ای سکوت برقرار شد. مرد لبخند زد و گفت:
تو با این اندام ورزیده و با این نیروی جوانی اگه این حرف رو بزنی، من پیرمرد چی بگم؟ ببینم، ورزشکاری؟
مرد جوان آروم گفت: پرورش اندام کار میکنم آجی.
بچه کجایی؟
بچه کرمان، روستای قنات ملک. مرد دست گذاشت روی زانوی جوان و گفت:
چه بخوایم چه نخوایم، ما مجبور به دفاعیم عزیزم. چاره جز این نیست. هست؟ مرداشو میبینی؟ یکی خودت. راه مقابل رو هم باید پیدا کنی.
مرد جوون آه کشید و ساکت به سیاهی پشت پنجره نگاه کرد. مرد گفت:
حالا اسم همرزم من چیه؟
قاسمم حاجی، قاسم سلیمانی.
برادر قاسم، ملتی که قدم در راه بزرگی گذاشته باید خودش رو برای کارهای بزرگم مهیا کنه. کارهای بزرگ هم مردای بزرگ میخواد. مردای بزرگ در روزهای سخت ساخته میشن.
اتوبوس در سکوت فرو رفت. همه برای لحظه هایی به خواب میرفتن و با هر تکون اتوبوس با خواب رفتن دست و پای خود از خواب بیدار میشدن و در جای خود وول میخوردن. ولی خواب در چشمای قاسم سلیمانی راه نداشت. او قبل از انقلاب در سازمان آب کرمان استخدام شده بود. 4 ماه بعد از انقلاب به دلیل علاقه عضو سپاه شده بود. 3 ماه بعد از عضویتش در سپاه جنگ شروع شد. حالا 3 ماه بعد از شروع جنگ داره به جبهه میره. دشمن در بدترین زمان به کشور حمله کرده بود. این زمان نامناسب برای همه دلنگرانی و تشویش به همراه، به خصوص برای قاسم سلیمانی جوان. حسی که نتوانسته بود از پیرمرد پنهان کنه و از او حرفای شنیده بود که ذهن او رو به شدت مشغول میکرد. اتوبوس در اردوگاه مشرف به سوسنگرد نیروها رو پیاده کرد. مدتی بود که نام سوسنگرد و محاصره و بمباران مداوم آن به گوش میرسید. دشمن تلاش میکرد علاوه بر حفظ بخشایی از سوسنگرد که اشغال کرده بود، بقیه شهرها رو هم تصرف کنه. با سقوط سوسنگر دشمن میتونست به بخش‌های مهمی از اهداف خود دست پیدا کنه و اگر شهر رو کامل تصرف میکرد و مستقر میشد، دیگر بیرون راندن او سخت بود، همچنان که حالا گرفتن خرمشهر سخت و غیر ممکن به نظر میرسه. نباید چنین اتفاقی میافتاد. نباید سوسنگر سقوط میکرد. نیروها سازماندهی شدند. فرماندهی یک دسته به عهده قاسم سلیمانی گذاشته شد. حالا دیگه باید میرفتم به سراغ دشمن، کاری که به نظر غیر ممکن می اومد، ولی به قول اون پیرمرد باید انجام می شد و چاره ای جز آن نبود. هیچ کس نمی اومد تا این مناطق اشغال شده رو از دست لشکر عراق بگیره و بده دست مردم ایران. هیچ کشوری هم نبود. هیچ کشوری هم نبود به صدام بگه دیگه حمله رو متوقف کنه و برگرده به کشور خودش. قاسم سلیمانی آن شب نیروهای دستش رو دور خودش جمع کرد. چی میتونست به اونا بگه؟ همه ماننده بود جوان بودن، حتی کم سن و سالتر از خودش. او خودش پر بود از دلخوره و دودلی. آیا میتونستن به نیروهای عراقی ضربه بزنن؟ آیا میتونستن به نیروهای عراقی حمله کنن؟ آیا میتونستن از عهده تانک و نیروهای زرهی دشمن بران؟ قاسم سلیمانی ساعتها به این فکر کرده بود، اما چاره نبود. باید میتونستن. همان روز قاسم سلیمانی همراه دسته‌ای که فرماندهی میکرد در کنار خیلی نیروهای ایرانی به لشکر مجهز عراق در سوسنگت حمله کردند. سربازای عراق بعد از ساعتی مقاومت عقب کشیدن و تا حمیدی عقب نشینی کردند. پیروزی بزرگی به دست اومد که در باور کسی نمی گنجید. قاسم سلیمانی خوشحال و خسته گوشه‌ای نشسته بود که روی برانکارد متوجه پیرمردی شد غرق در خون. به محض دیدن او رو شناخت، به سراغش رفت. همو مرد پا به سن گذاشته بود که در اتوبوس با هم حرف زده بودند. پیرمرد هم قاسم سلیمانی رو شناخت، لبخند زد و گفت:
حالا چی میگی؟
حاجی، تصور غلطی از دشمن داشتم. حالا همه از بین رفتن، حتی میتونیم دشمن رو شکست بدیم. پیرمرد حالش خوب نبود، به مراقبت نیاز داشت و باید هر چه زودتر به درمونگاه منتقل می شود. با این حال عجله‌ای به رفتن نداشت. می خواست بیشتر در مکانی بمونه که رزمنده ها رو به خود باوری رسونده بود. آروم گرفت. آروم گفت:
روزهای بزرگ مردای بزرگ می سازه جوون. امروز یکی از اون روزهای بزرگه. اینو یادت باشه.
پیرمرد رفت. قاسم سلیمانی با چشم پیرمرد رو دنبال کرد. حالا باید برای عملیات‌های بعدی آماده می‌شد. سومین واسطه. حاج قاسم سلیمانی گفت: نه. علی هرچی اصرار کرد تأثیری در رأی و نظر حاج قاسم نداشت. این سومین بار بود که علی اومده بود به دیدار حاج قاسم و خواسته بود به سوریه اعزام شه و جواب رد شنیده بود. حاج قاسم وقتی حرفی رو میزد روی حرفش میستاد. اینو همه اطرافیان میدونستن. کم اتفاق میافتاد نظرش عوض شه. برای همین علی میدونست اصرار بیفایده است، باید فکر دیگه ای میکرد. یکی از نزدیکترین دوستای حاج قاسم رو فرستاده بود تا نظر سردار رو عوض کنه یا حداقل دلیل مخالفتش رو بدونه. اون واسطه اومد و آب پاکی ریخ روی دست علی. حاج قاسم میگه: دو برادر این پسر شهید شده، پدرش از دنیا رفته، یه مادر پیرچشم امیدش به اونه. برادرم، این پسر رو ببرم در دل آتش که چی؟ دوستانی که آماده رفتن بودن گرم خداحافظی به علی رسیدن. علی ناگهان احساس و شور و نشاط پیدا کرده بود. با همان حس و حال گفت: با شما راهی میشم، نیازی به خداحافظی نیست. همه تعجب کردن. علی به خونه اومد. مسیر او به رفتن از همین جا میگذشت، از همین خونه، جایی که برادراش خداحافظی کرده بودن و رفته بودن. برادرایی که هیچ کدوم رو ندیده بود. علی حالا ایمان داشت که میتونه درست فردا با دوستاش راهی بشه. شب هنگام علی با مادرش در خونه حاج قاسم سلیمانی رو به صدا در آورد. رفتن داخل. منتظر شدن تا سردار بیاد. مدتی بعد سردار به خونه اومد. مادر علی گفت: سردار، اومدم خواهشی از شما بکنم. روی منو زمین ننداز. سردار که متوجه شده بود علی از کجا وارد شده، سرش رو پایین انداخت، چیزی نگفت. مادر علی لبخند زد و گفت: شما منو خوب میشناسین. دو پسر من در کنار شما جنگیدن. حالا دوست ندارم این پسرم به خاطر نگهداری از من پا بذاره روی دلش و از خواست دل خود محروم بشه. از شما خواهش میکنم علی رو هم با خود به سوریه ببرین. سردار قاسم سلیمانی سرش پایین بود. خودش رو با تسبیح مشغول کرده بود تا به چشمای مادر علی نگاه نکنه. در همون حال گفت: مادر، به وساطت شما به روی چشم من، علی با ما میاد. بعد از پایان این ماموریت به مرخصی که اومدیم دیگه علی نمیتونه روی وساطت شما حساب کنه. علی راهی سوریه شد. یک سال در کنار حاج قاسم سلیمانی و همرزماش جنگید. با اینکه دوست نداشت برگرده، ولی چاره نبود. حاج قاسم همه رو برای استراحت راهی تهران کرد. از همون لحظه دل علی مثل سیر و سرکه می جوشید. حاج قاسم که به مرخصی اومد، به دیدارش رفت و گفت: میخوام برگردم به سوریه. جواب سردار سلیمانی این بار یک کلمه بود: نه. دوباره برای علی روزهای پر از دلشوره آغاز شد. این بار البته سخت‌تر از قبل. او روزهای حضور در سوریه رو به یاد می آورد و به دوستاش فکر می کرد که شب و روز در جنگ هستن و شهید می شن. سالهای پیش که با فضای سوریه آشنا نبود، فقط شوق رفتن داشت. ولی حالا دلش اونجا بود. برای همین باید خودش رو به سوریه می رسوند. تنها کسی که می تونست اجازه بده دوباره به سوریه برگرده حاج قاسم بود. ولی او حجت رو یک بار تموم کرده بود که دیگه نمیتونه مادرش رو واسطه قرار بده. مادر علی عروسش رو چند سال پیش انتخاب کرده بود. مادر منتظر فرصت بود تا بساط عقد و عروسی رو برپا کنه و آرزوهای مادرونش رو برای سومین پسر محقق کنه. علی پای سفره عقد نشست. اولین روزهای عروسی پرخاطره و شیرین بود، ولی دل علی جای دیگه ای بود. همسرش هم اینو درک کرده بود. روزی که سردار برای مرخصی اومد، علی با همسرش به دیدارش رفت. حاج قاسم از آنها استقبال کرد و دیگر خیالش راحت بود که سر خونه و زندگی خودشه و مادرش نیز کنار فرزندش در آرامشه. لحظه‌ای که علی با همسرش می‌خواست از خونه سردار بره، مکث کرد. گویی که چیزی فراموش شده بود. همسر علی به چشمای پر از خواهش شوهرش نگاه کرد. دلش تاب نیاورد. رو به حاج قاسم سلیمانی کرد و گفت: سردار، خواهشی از شما دارم. حاج قاسم فهمید بار دیگه علی کار خودشو کرده. سرش رو پایین انداخت و سکوت کرد. همسر علی گفت: حاج آقا، خواهش میکنم علی رو هم با خودت به سوریه ببر. حاج قاسم به علی نگاه کرد. علی خودش رو کشید پشت چادر همسرش. حاج قاسم گفت: وساطت شما رو قبول میکنم. دل نوعروس رو نباید رنجون، ولی هر کس یه بار میتونه وساطت کنه. علی راهی سوریه شد. یک سال در سوریه موند. همرزم‌ها میومدن، شهید و مجروح میشدن، برمیگشتن. علی با اینکه صاحب یه دختر شده بود، ولی خیال بازگشت نداشت. او هر بار مرخصی ها رو رد میکرد. میدونست اگه به مرخصی بره، این بار دیگه حاج قاسم اجازه نخواهد داد برگرده. اما بیقراری و اشتیاق مادر و همسر و شوق دیدار فرزند و اصرار فرمانده ها و خواست حاج قاسم، علی رو مجبور کرد به مرخصی بیاد، به این امید که بتونه دوباره به سوریه برگرده. یک ماه سپری شد. دوباره مشکل برای علی خودش رو نشون داد. این بار با بهونه به ظاهر منطقی حاج قاسم می گفت: حالا دیگه علاوه بر مادر که نیاز به مراقبت جدی داره، مسئولیت فرزندت هم هست. تو بیش از 2 سال در سوریه بودی و به وظیفه خودت عمل کردی. اما کدوم وظیفه؟ دل علی در سوریه و عراق نزد دوستانش بود. او لحظه حس و حال بودن کنار همرزما و دفاع از حرم رو فراموش نمی کرد. حاج قاسم در مورد خیلی ها سخت گیری می کرد. او همه چیز رو در نظر می گرفت. در مورد علی هم حالا دیگه بیشتر حساس شده بود. علی دیگه باید در کنار مادر و خانوادهش می موند. این خواسته حاج قاسم بود. ولی علی دلش آروم و قرار نداشت. نوعی قرارداد بین اونا با حاج قاسم بود که هر نفر یک بار میتونه وساطت کنه، ولی به این قرار آگاه بود، پس باید واسطه دیگری پیدا میکرد. زمان به سرعت میگذشت. حالا دیگه دختر علی 2 سالش تموم شده بود، یعنی بیش از 1 سال دوری از دوستا و همرزماش. یاد آنها هر روز علی رو بیتاب میکرد و شب یاد اونا هر روز علی رو بیتاب میکرد و شبها به گریه وامی داشتش. باز فرصت دیدار با حاج قاسم مهیا شده بود. در مجلس بزرگداشت شهید مدافع حرم علی با دخترش پیش سردار رفت. سردار دختر علی رو در آغوش گرفت، به صورتش لبخند زد و برای مدتی فارغ از دنیا با او به بازی و خنده مشغول شد. ناظران از حس و حال سردار به وجد اومدن و غرق لذت شدن. سردار بر پیشونی دختر علی بوسه زد و او رو گذاشت در آغوش علی. دختری که از بازی و تفریح با سردار سر حال اومده بود و به او اعتماد کرده بود با شیرین زبونی گفت: لطفاً بابا علی رو به سوریه ببر. همه خیره شدن به سردار، علی و دختری کوچیکی که چند بار خواستش رو تکرار کرد. علی لبخند زد. سردار سلیمانی زل زده بود به علی. او باز هم کار خودش رو کرده بود. علی گفت: این بار وساطت کننده معصوم ها حاج قاسم. امیدوارم این بار پذیرفته شم. عده‌ای دونه های اشک روی گونه هاشون غلطید. حاج قاسم دست روی دوش علی گذاشت و لبخند زد. صدی که لبخند زد. احمد وارد حیات مدرسه شد. چشمش یک دور روی چهره کسایی که در گوشه و کنار ایستاده یا دنبال هم می‌دویدند چرخید. حسین رو ندید. رفت کنار تیر دروازه ایستاد. مداد رو از لای کش کتاب‌هاش بیرون آورد. روی میله بالای سرش علامت زد. یک قدم عقب گذاشت و نگاه کرد. جلو اومد و رد مداد رو پررنگ کرد. باز یک قدم عقب رفت و گفت: همون نگاه اول من رو از صف بیرون خط کشید. میدونم. این غم و نگرانی برای احمد خیلی زیاد بود. از صبح حالش رو گرفته بود. این سومین باری بود که از صبح خودش رو اندازه میگرفت. یک بار در اتاق خونه خودش رو چسبونده بود به دیوار کاهگلی و با چنگال خط کشیده بود. یک بار خودش رو چسبونده بود به تیرک چوبی جلوی خونه‌شون و با تک زغال بالای سرش علامت زده بود. و حالا تیرک دروازه مدرسه کوتاه بود. اون پسر شهرستانی که با گریه داشت میرفت رو گرفته بود، به بهونه همدری کنارش ایستاده بود. تلاش کرده بود پسر سرش رو بالا بیاره تا ببینه در مقایسه با او در چه وضعیه. ولی پسر با گریه دور شده بود. احمد به نظر کوتاه‌تر از آن پسر بود. ولی در دل گفته بود: از این پسر قد بلندتر هستم. ولی نبود. دوباره ایستاد کنار میله، بدنش رو کش داد و روی پنجه ایستاد. زود با مداد علامت زد این بد نبود. ولی چگونه میتونست تمام مدت خودش رو در صف اینگونه نگه داره و کسی متوجه نشه؟ حسین از در مدرسه وارد شد. تا احمد رو دید تند اومد به طرفش و گفت: میخواستم نیام، ولی گفتم بیام برا خدافظی. احمد پکر بود. حسین متوجه شد. تا خواست علت رو بپرسه احمد گفت: کدوم خدافظی پسر؟ فردا هر دو نفرمون رو بر میگردونن. حسین با تعجب گفت: برای چی برگردونن؟ این دفعه رضایتنامه هر دومون واقعی. تازه پدر مادرمونم که میان برای بدرقه، دیگه مشکلی نداریم. احمد گفت: امروز رفتم محل اعزام، نیروهای شهرستان رو به خط کرده بودن، یک پاسدار بود، به نظرم برادر قاسم صداش میکردن. از توی صف بیش از 50 نفر رو بیرون کشید. حسین با تعجب گفت: یعنی چی از توی صف بیرون کشید؟
یعنی فرستاد برای دل باباشون دیگه، یعنی قدشون کوتاه بود، ردشون کرد. اونا هم شیون و زاری و گرگه و خیلی مشکلات دیگه.
حسین به فکر فرو رفت و گفت: درست شد با گریه و التماس؟ احمد لبهاش رو کج کرد، سرش رو بالا انداخت و گفت:
ککشم نگزی، انگار نه انگار.
حسین واقعا نگران شده بود. سکوت کرد. شادی چند لحظه قبلش تبدیل شد به اندوه. آرام گفت: برادرت نمیتونه کاری بکنه؟ به هر حال او جبهه رفته، حتما 2-3 نفر آشنا داره، میتونه سفارش بکنه؟
داداش گفت قاسم سلیمانی سفارش و این حرفا سرش نمیشه، خیلی سخت گیره. فعلا بیا به چسب به میله خط بزنم ببینم چه اندازه‌ای.
حسین چسبید به میله. احمد با مداد خط زد و پر رنگ کرد و گفت:
از من کوتاه‌تری. رضایت‌نامه ها رو هم باید ببریم بذاریم توی کوزه آبش رو بخوریم.
حسین دلخور جواب داد: فقط یه بند انگشت از تو کوتاه‌ترم. احمد آه کشید و گفت: دو بند انگشت بلندتر هم که بودی فایده نداشت داداش. پسرایی که صبح دیدم از صف بیرون کشیده شدن، خیلی هاشون از من و تو بلندتر بودن. احمد و حسین اون روزا با این که از همکلاسی ها و کارکنای مدرسه خداحافظی کردن، ولی اصلا نمی دونستن فردا اعزام خواهند شد یا سرفکنده به مدرسه برخواهند گشت. شب در مسجد تصمیم گرفتن پوتین سربازی بردارن. احمد پوتین برادرش و حسین پوتین پسرموش. قرار شد داخل پوتین رو پر کنن از پارچه. بدون شک تأثیر داشت. این فکر کمی آرومشون کرد. صبح زود حسین رفتم در خونه احمد. هر دو راه افتادم به محل اعزام. راه نزدیک بود. با این حال وقت داشتن تا به موقع برسن به ساختمون سپاه. پوتین سنگینشون کرده بود، ولی حس می کردن قدشون بلندتر شده. احمد گفت:
دو تا فکر دارم که باید به دقت اجرا کنیم. اول اینکه اصلا نباید کنار فرد قد بلند بیستیم. باید نفرات کوتاه‌تر از خودمون رو پیدا کنیم و کنار اونا بیستیم. در این صورت بلندتر دیده میشیم. دوم آیه وجعلنا.
حسین با تعجب گفت: همون که حاج آقا گفت بخونی تا چشم دشمن نتونه شما رو ببینه؟ احمد با لبخند گفت:
خودشه داداش، خودشه.
ولی قاسم سلیمانی که دشمن ما نیست.
دیوونه، فعلا تنها کسی که سد میان و تو و جب هست همین قاسم سلیمانیه.
میدونم، یعنی میگم این آیه روی خودی ها هم تأثیر داره؟
حتما داره. به هر حال تنها راه چاره اینه. خوب حواستو جمع کن، کوتاه‌ترین فجر رو شناسایی کن و بچسب اونا. بیا این آیه رو هم حفظ کن. دوتا نوشتم، یکی برای خودم، یکی هم برای تو.
تا دم در سپاه احمد و حسین دیگر حرفی نزدن و تمام طول مسیر رو به خاطر پوتین بزرگ و پر از کهنه پارچه عجیب و غریب قدم برداشتند و وجعلنا حفظ کردند. داخل محوطه بزرگ سپاه کرمان غلغله بود. اعزام اولی ها بعضی با لباس خاکی و تعدادی با لباس شخصی یک گوشه جمع شده بودن و در صفای نامنظم نشسته بودن یا ایستاده بودن. طرف دیگر رزمنده ها بودن که هیچ کدوم نگرانی احمد و حسین رو نداشتن. اونا چند بار به جبهه رفته و حالا از مرخصی برمی گشتن. احمد گفت:
اونا رو ببین، این خیالشون نیست، نه انتخابی، نه قدی، نه رضایت نامه ای، نه وجعلنایی.
حسین جواب داد: نه ترس، مام یا پامون رسید به جبهه، دفعه بعد مثل اونا خواهیم بود.
خدا رو چی دیدی؟ شاید امروز قاسم سلیمانی نیومد برای انتخاب، یکی دیگه اومد که سختگیر نبود.
شاید از اونم سختگیرتر باشه. ببین کوتاه‌قدتر از خودمون میبینی بریم کنارش وایستیم؟
هرچه چشمای احمد و حسین گشت، کوتاه‌قدتر از خودشون پیدا نکردن. بودن کسایی که هم قد اونا باشند ولی کوتاه‌قدتر یا نبود یا قابل تشخیص نبود.
ساعتی بعد دستور رسید که به خط شن. دل احمد و حسین به تپش افتاد. دل شوره به سراغشون اومده بود. همین باعث می شد آیه وجعل را رو هم تکی تکی بخونن یا بخشایی از اون رو فراموش کنن. با این وضع با یک نگاه رد شدنشون حتمی بود. احمد سعی کرد به خودش مسلط شه و آروم گفت:
بریم ردیف دوم یا سوم تا بتونیم روی پنجه بیستیم.
چند نفر نوجوان همقدر خودشون رو شناسایی کردن. چند نفر نوجوان همقدر خودشون رو شناسایی کردن و رفتن کنار اونا. صفا مرتب شد. از گوشه حیاط قاسم سلیمانی با چند نفر در لباس سبز نظامی به طرف صفا اومدن. از ردیف اول بلافاصله چند نفر رو کشیدن بیرون. صدای گریه و التماس شروع شد. قاسم سلیمانی توجه نکرد. دو پاسدار کنار دستش نوجوانا رو دعوت به آرامش کردن و سعی کردن با وعده راضیشون کنن. قاسم سلیمانی که رسید به صف دوم، حسین و احمد تونتون شروع کردن به گفتن:
وجعل نام من بین عینیم زدن و من قلبم زدن و رجعی نامون و هم لانم زرون.
دو مرد که پشت سر حسین و احمد ایستاده بودن خندیدن. یکی گفت:
پسر جای این آیه که اینجا نیست.
مجالی برای پاسخ دادن نبود. قاسم سلیمانی رسید جلوی حسین. تا دهان باز کرد که او رو از صف بیرون بفرسته، متوجه احمد شد که با چشم بسته تونتون و جعلنا میخونه. احمد متوجه نبود. قاسم سلیمانی ایستاده بود روبروش. قاسم سلیمانی لبخند زد و گفت: مادرت چیزی برای خوردن گذاشته در را بخوری؟ احمد چشماشو باز کرد. دست و پاش رو گم کرده بود و دست پاچه گفت:
بله.
قاسم سلیمانی باز لبخند زد و گفت: هرچی تو ساک گذاشته زیر این پوتینای بزرگ له شد. همه زدن زیر خنده. احمد اصلا متوجه نشده بود که پا گذاشته روی ساکش و ایستاده روی اون. قاسم سلیمانی به روی احمد باز لبخند زد و رد شد. احمد متوجه نشد. قاسم سلیمانی چند نفر از نوجوانای صف دوم رو کشید بیرون. احمد محکم سر جاش ایستاد و دعا کرد انتخاب مجددی در کار نباشه. پسری که جا ماند. وقتی رسیدم پشت خاکریز، تازه متوجه شدن طاهری نیست. همه چیری گفت: برادر قاسم، طاهری موند. عراقی ها متوجه شده بودن سه نفر اومدن برای شناسایی و حالا باران تیره و گلوله بود که می اومد به سمت خاکریز. قاسم سلیمانی آروم سرش رو از خاکریز بالا آورد تا شاید طاهری رو ببینه. برعکس همیشه که شبها برای شناسایی می رفتن، این بار روز رفته بودن. کارها خیلی خوب پیش رفته بود، ولی حالا با نیومدن طاهری همه چیز خراب شده بود. همه چیری گفت: می ترسم تیر خورده و مونده باشی کنار خاکریزای عراقی. قاسم سلیمانی در فکر بود. چه کار باید میکرد؟ او فرمانده دسته بود و باید مواظب افرادش بود. طاهری رو خودش به فرمانده گردان پیشنهاد داده بود که همراهشون بره. طاهری با اینکه نوجوان بود ولی مناسب اطلاعات عملیات بود. خیلی فرز و سریع حرکت میکرد. همه چیز رو به دقت میدید و به خاطر میسپرد و طوری حرکت میکرد که صدایی بلند نمیشد. قاسم سلیمانی این رو برای فرمانده توضیح داده و طاهری رو با خود آورده بود و حالا او جا مانده بود. حمید چریک گفت: مسئله دیگه این که کروکی عملیات و کد رمزها دست طاهری بود. اگه اسیر شده باشه؟ قاسم سلیمانی گفت: طاهری خیلی زرنگه، اسیر نمیشه. اگر تیر خورده و مجروح شده باشه چی حاجی؟ شهید هم شده باشه باز عراقی ها میتونن به کد رمزها دست پیدا کنن. اگر یک خاکریز دیگر رو هم رد میکردن میرسیدن به نیروهای خودی. برای شناسایی تا نزدیک سنگرهای عراقی ها پیش رفته بودند. اونقدر نزدیک که صدای خوردن قاشق به بشقابهای غذا رو هم شنیده بودند. طاهری گفته بود: برادر قاسم دارن غذا میخورن، به نظرتون مهمون نمیخوان؟ همیشیری گفته بود: البته که میخوان، ولی با مهمونای ناخونده مثل ما با گلوله پذیرایی میکنن. قاسم سلیمانی لبخند زده و گفته بود: باید فاصله بین دو خاکریز اندازه بگیریم. شب عملیات که برسیم اینجا خیلی به دردمون میخوره. طاهری آروم گفت: نزدیک 900 قدم با پوتین نمره 36. برادر حمید ریاضیش خوبه، میتونه حساب کنه. قاسم سلیمانی دست گذاشت روی شونه طاهری و گفت: امان از دست تو طاهری. حالا طاهری جا مونده بود و دوستاش نمیدونستن مجروح شده یا شهید. شاید هم راه رو گم کرده بود. ولی نه، طاهری درست پشت سر حمید چریک بود. ممکن نبود راه رو گم کنه. قاسم سلیمانی و حمید چریک بارها به شناسایی رفته بودند. در این مدت به سنگر کمین و گشتی های عراقی هم برخورد کرده بودند و درگیری پیش اومده بود، ولی کد رمزها و کروکی شناسایی به خطر نیفتاده بود. وقتی برمیگشتن رسیده بودند به یک رودخانه پر آب. رودخانه‌ای که فصلی بود و شناسایی نشده بود. معلوم نبود عمق و سرعت آب چقدره. اگر شب نیروها می رسیدن به این رودخانه، چون شناختی از آن نداشتند حتما غافلگیر می شدن و دشمن متوجه می شد و عملیات لو می رفت. قاسم سلیمانی با دیدن رودخانه گفت: باید برم توی رودخانه تا بفهمم کجاها عمق کمی داره و می تونیم نیروها رو از اونجا رد کنیم. تا قاسم سلیمانی بخواد از سراشیبی تند مشرف به رودخانه، طاهری گفت: من میرم. حمید چریک کاغذها رو از جیبش در آورد و داد به طاهری و گفت: بهتره من برم، این کاغذها رو بذار توی جیب تا خیس نشه. حمید چریک از سراشیبی چنان پایین رفت که سربازای عراقی در آن طرف رودخانه اصلا متوجه نشدن. کافی بود یکی از اونا سرفه یا عدسه کنه. اون وقت بود که باران تیر به طرفشون می اومد. حمید رفت داخل رودخونه. آب تا زانوهاش بالا اومد. آرام قدم بر می داشت و هر بار با کف پاش دنبال جاهای کم عمق بود تا علامت گذاری کنه و شب نیروها رو از اون مسیر عبور بده. نفس در سینه های قاسم سلیمانی و طاهری حبس شده بود. هر لحظه امکان داشت سربازای دشمن متوجه بشن و همه چیز به هم بریزه. حمید چریک کاملا در دید و تیر رس بود. اگر متوجه می شدن بعید بود حمید چریک بتونه از اون وضعیت خودش رو خلاص کنه. حمید چریک تا نصف رودخونه پیش رفت. سپس با احتیاط برگشت به طرف دوستاش. در قدم آخر آب فشار آورد، تعادل حمید چریک به هم خورد و افتاد توی آب. دو سرباز عراقی سرشون رو از سنگر بالا آوردن. حمید چریک زیر آب بود. قاسم سلیمانی و طاهر هم لای نیها قایم شده بودند. سربازای عراقی چیزهایی به هم گفتن، سپس خندیدن و نشستند. بعد از چند لحظه سر همه چریک از زیر آب بیرون اومد. او به سرعت خودش رو به نیزار رسوند. نفس نفس میزد و آروم گفت: چه عجب کاغذها رو دادم به طاهری. قاسم سلیمانی کاغذی در آورد و از همه چیری خواست تا وضعیت رو بازگو کنه. سری روی کاغذ مسیر رودخونه رو کشید. آن طرف رودخونه سنگرها رو روی کاغذ مشخص کرد. همه چیری تعداد قدمها و جاهای نسبتاً کم عمق رو مشخص کرد. قاسم سلیمانی چیزهایی نوشت و علامت زد. بلند شد و زود حرکت کردند. هنوز از رودخونه دور نشده بودند که با شنیدن صدای عراقی ها که فریاد می زدند:
علی رانی، علی رانی.
دویدن سمت خاکریز و تیراندازی همون لحظه آغاز شد. قاسم سلیمانی گفت: اگه تیر خورده باشه حتما افتاده کنار رودخونه. اونجا در تیرس عراقی هاست. باید بریم دنبالش. همه چیریک میدونست وقتی قاسم سلیمانی حرفی رو میزنه حتما به اون عمل میکنه. خودش هم دلش نمیخواست طاهری چه مجروح و چه شهید نزدیک خاکریز عراقی ها بمونه. برای همین گفت: برادر قاسم، شما بریم، من میرم دنبالش. قاسم سلیمانی گفت: اگه زخمی شده باشه تنها بری کاری نمیتونی انجام بدی. هر دو بعد از کم شدن حجم تیراندازی از خاکریز غلط خوردن اون طرف و سری خودشون رو رسوندن پشت تپه‌ای که خاکریز عراقی ها دیده می شد. باید تپه رو دور می زدن و می رفتن به طرف رودخونه، ولی عراقی ها هوشیار شده بودن و این کار خیلی خطرناک بود. اگر از پشت تپه بیرون می اومدن دیگر تا خاکریز عراقی ها محلی برای پناه گرفتن نبود. با این حرف از پشت تپه بیرون پرید و دوید به طرف خاکریز عراقی. صدای تیراندازی شدت گرفت. او رو دیده بودن و حالا به شدت تیراندازی می کردن. قاسم سلیمانی خودش رو رسوند به خاکریز و یک راست دوید به نیزارهای بلند. دقایقی پیش همین مسیر رو برگشته بودن و راه رو خوب بلد بود. به محض رسیدن به نیزار پشت، یک شیار کوتاه که فقط به اندازه دراز کشیدن جا داشت طاهری افتاده بود. لباساش غرق خون تکون نمیخورد. حتما شهید شده بود. حالا چیکار میتونست بکنه؟ نمیتونست به تنهایی پیکر طاهری رو با خودش ببره. کنار طاهری دراز کشید و آروم گفت: پسر، بالاخره رفتی. حالا چطور تو رو از اینجا ببرم؟ در یک لحظه طاهری تکون خورد و با صدای پر از ضعف و ناله گفت: نه برادر قاسم، هنوز هستم خدمت تو. قاسم سلیمانی خوشحال شد و گفت: خدا را شکر، میتونی حرکت کنی؟ تیرها یکی پس از دیگری میخوردن نوک شیار و خاک و ماسه رو پخش میکردن روی صورت قاسم سلیمانی و طاهری. در همین هنگام همه چریک هم خودش رو رسوند و پرید پشت شیار. حالا هر سه گیر افتاده بودن. زیر 15 سال اخراج. دو روز بود که حال فرماندهی لشکر سارالله خوب نبود. رزمنده ها این حال پریشان و سکوت رو فقط زمانی مشاهده کرده بودند که از عملیات برمیگشتند. از هر چادر چند نفر شهید می شدند و عده‌ای مجروح یا تعدادی اسیر و مفقود الاثر. در آن زمان فرمانده لشکر به تک تک چادرها سر می زد و به یاد دوستان و نیروهای از دست رفتش گریه می کرد. ولی حالا چند ماهی بود که عملیات نکرده بودند و در این مدت هیچ کس شهید یا مجروح نشده بود. پس چرا فرمانده هینگونه در فکر بود و دل و دماغ صحبت با هیچ کس رو نداشت؟ حتی نزدیکترین دوستان فرمانده لشکر هم از این حال و احوال و او خبر نداشتند. نیروها مدام از همدیگر می پرسیدن: چه اتفاقی افتاده؟ نکنه از ما ناراضیه؟ نکنه خبر بدی به او دادن که ما از اون بی اطلاع هستیم. هر یک از نیروها سعی داشتن به نوعی بفهمن چه خبره. هر کس تلاش میکرد زودتر به جواب برسه تا ثابت کنه به فرمانده نزدیکتره و فرمانده او رو بیشتر از بقیه دوست داره. البته این موضوع که فرمانده لشکر چه کسی رو بیشتر از بقیه دوست داره مدت ها بود که موضوع بحث بود و نیروها در هر فرصت بین خود مسابقه ای داشتن که به نوعی نظر فرمانده رو بیشتر به خود جلب کنن و نشون بدن فرمانده لشکر اونا رو بیشتر دوست داره. تلاش معاون های لشکر و فرمانده های گردان و گورهان هم بی نتیجه موند. فرمانده لشکر کاملا سکوت اختیار کرده بود. هر وقت دیده می شد در فکر بود، انگار که بخواد تصمیم بزرگی بگیره و مردد باشه. گاه با خودش حرف می زد، به نمازهای طولانی می ایستاد و تسبیح می گردوند و به نقطه خیره می موند. کم کم نگرانی به جان نیروها افتاد. نکنه فرمانده لشکر بعد از سالها جنگ خسته شده، نکنه به قول بچه ها بریده و می خواد بره به شهر و سمتی رو قبول کنه و بشینه پشت میز. وقتی این زمزمه ها بیشتر شد، معاون لشکر رفت پیش فرمانده لشکر و گفت: برادر قاسم، مدتی خیلی در فکرین، حرف نمیزنی. این کار باعث نگرانی نیروها شده. نیروها میپرسن شاید فرمانده خسته شده و میخواد بره مسئولیت اداری قبول کنه. فرمانده لشکر گفت: مگه ما حق نداریم خسته بشیم؟ معاون لشکر گفت: چرا؟ ما هم میتونیم خسته شیم، به خصوص شما که سالها در خط مقدم هستین و بارها مجروح شدین. میدونم جنگ واقعا سخته. فرمانده لشکر گفت: اگر همین الان به من خبر بدم پدر یا مادرم از دنیا رفته، هرگز اینجا رو ترک نمی کنم. معاون لشکر گفت: پس چه اتفاقی افتاده حاجی؟ فرمانده لشکر گوشه سنگر تکیه داد به پتوهایی که روی هم گذاشته بودن و گفت: دشمن داره از هر طرف فشار میاد، از زمین و آسمون. از ریختن بمب شیمیایی هم رو گردون نیست و داره آشکار از بمب شیمیایی استفاده میکنه و ما همچنان ایستاده ایم. اونا این بار رو به تبلیغات تلویزیونی آوردن، تبلیغاتی که میتونه روی افکار جهانی تأثیر بذاره. معاون لشکر گفت: مگه چی شده حاجی؟ فرمانده لشکر باز به فکر فرو رفت، نفس عمیقی کشید و گفت: صدام دهی از بچه های زیر 15 سال رو جمع کرده. اکثر اونا هم همشهری های خود ما کرمونیا هستن. از اون برنامه تهیه کرده که ایرانی رو نداره و از بچه ها در جنگ استفاده میکنه. معاون لشکر این بار سکوت کرد. بعد از مدتی فرمانده لشکر گفت: بعد از چند روز فکر به تصمیم سختی رسیدم. نیروها رو جمع کن تا اعلام کنم. معاون لشکر نیروهای لشکر سارالله که بیشتر از مردم کرمان و سیستان و بلوچستان بودن جمع شدند به محل سخنرانی. قبل از صحبتهای فرمانده لشکر، معاون لشکر پشت تیربون رفت و گفت: چند روز بود همه نگران حال فرمانده لشکر بودیم. سوالهای زیادی مطرح شد. حالا برادر قاسم سلیمانی خودشون با شما صحبت میکنن و علت نگرانیشون رو میفهمیم. قاسم سلیمانی فرمانده لشکر پشت تریبون رفت. از شهدا و امام شهدا یاد کرد. از رزمنده ها و سختی های حضور و فعالیتشون در جبهه گفت. همه در انتظار بودن تا موضوع اصلی رو بشنون. فرمانده لشکر وقتی همه رو آماده شنیدن خبر دید گفت: به خاطر سوء استفاده دشمن تصمیم سختی گرفتم که اعلام می کنم ما قبلش بگیم گرفتن این تصمیم برایم آسان نبود. پس برای این کار که سخت نشود، کسایی که مشمول این تصمیم هستند مثل همیشه مطیع باشند. هم همه بین نیروها افتاد. کسی نمیدونست چه اتفاقی افتاده و این چه تصمیمیه که فرمانده لشکر فکر میکنه کسایی اون رو رد خواهند کرد و نخواهند پذیرفت. همه فرمانده رو دوست داشتن و ایمان داشتن هر چه بخواد نیروها با جان و دل اطاعت خواهند کرد، حتی اگه به قیمت جونشون تموم بشه. فرمانده لشکر دستش رو بالا برد. همه سکوت کردند. سکوت طولانی شد. فرمانده لشکر ناگزیر سکوت رو شکست و گفت: دشمن از حضور بسیجای کم سن و سال استفاده های تبلیغاتی می کنه. برای همین تصمیم گرفتم کلیه نیروهای بسیجی زیر 15 سال لشکر رو ترک کنن. این بار هم همه به جار و جنجال کشید و از هر طرف صدای اعتراض، بعد صدای گریه بلند شد. فرمانده لشکر باز دستش را بالا برد. این بار کمی طول کشید نیروها سکوت کنند. معاون لشکر هم به کمک اومد تا بالاخره سکوت برقرار شد، ولی صدای گریه همچنان می اومد. فرمانده لشکر گفت: جنگ طولانی خواهد شد و شما میتونین 2 سال بعد دوباره به جبهه برگردین. شما که نمیخواین عشق و علاقه ما بهونه و خوراک تبلیغاتی برای دشمن یا همون صدام باشه. دوباره صدای اعتراض و گفتگوها بلند شد. قاسم سلیمانی تریبون رو به معاونش سپرد و رفت. میشنید که معاونش سعی داره همه رو آروم کنه. صدای معاون لشکر در گوشش تکرار میشد:
شما باید فرمانده رو درک کنین، باید قبول کنین برای او هم گرفتن و اجرا کردن چنین دستوری راحت نبوده.
اون شب در لشکر حال و هوای عجیبی حاکم بود. تعداد زیادی از نیروهای 13 و 14 ساله در دست ریش سفیدا و پیرمردا رو به وساطت آورده بودن. تعدادی جلوی چادر فرمانده لشکر جمع شده بودن. 15 ساله ها و اونایی که چند ماه مونده بود تا 16 سالشن کمی خیالشون راحت بود، فقط از این هراس داشتن که اعتراض ها کار دست اونا بده و فرمانده لشکر رو عصبانی کنه و تصمیم بگیره حتی 15 سال ها رو هم بفرسته خونه شون. برای همین 13-14 ساله ها رو دلداری می دادن که برن خونه، تا چشم هم بزنن 15 ساله شدن و می تونن برگردن جبهه. قاسم سلیمانی اون شب از چادر بیرون نیومد و به معاونش گفت: فردا تمام نیروهایی رو که زیر 15 سال دارن رو برگردون به خونشون. فردای اون روز صبح زود قاسم سلیمانی درب چادر فرماندهی رو کنار زد. دید خوشبختانه کسی جلوی چادرش نیست. پا گذاشت بیرون چادر. تا خواست قدم برداره صدای محکم و بلندی او رو متوقف کرد.
برادر قاسم.
فرمانده لشکر ایستاد. پسری 13 یا 14 ساله کمی دورتر از چادر ایستاده بود. تیرباری روی دوشش بود که اگر قنداقش رو زمین می‌گذاشت لوله تیربار از کلاه آهنیش بالاتر می‌رفت. چندین نوار تیربار رو دور کمر و گردنش پیچیده بود، طوری که لباس خاکیش زیر فشنگ‌ها دیده نمی‌شد. غرق فشنگ. کلاه آهنی بزرگی به سر داشت. اومده بود روی چشاش. هر از گاهی کلاه آهنی رو بالا می زد ولی دوباره با یک تکون کوچیک کلاه آهنی می افتاد روی چشماش. پوتین بزرگی به پا کرده بود و اونقدر بندش رو دور پوتین پیچیده بود که پوتین از پاش در نیاد. با صدای مردونه گفت:
من اومدم شما با هر کدوم از نیروهای لشکر که میگی مسابقه بدم. به هر تپه‌ای که اشاره کنین الان با همین تجهیزات میدوام و برمیگردم. هر طور بخوای تیراندازی میکنم.
قاسم سلیمانی کمی مکس کرد و گفت:
خب که چی بشه؟
پسر با همان بهت گفت:
شما دستور داده بودین منو برگردونن حاجی، درسته؟
بعد یک مرتبه بغض پسر ترکید. اشک از گونه هاش دوون شد و در همون حال گفت:
شما را به خدا منو بر نگردونی.
قاسم سلیمانی رفت به طرف پسر، آروم گفت:
بچه کجایی؟
زهک زابل.
قاسم سلیمانی لبخند زد و گفت: برو به دوستات بگو قاسم سلیمانی کسی رو بر نمیگردونه، خیالشون راحت باشه. پسر بدو رو دور شد. صدای تکبیر و صلوات از سنگرها در فضای لشکر پیچید. رفیق. سید ابراهیم که شهید شد همه ناراحت شدن. در محله کسی نبود که اونو نشناسه. سید ابراهیم با همه مهربون بود، به خصوص با کودک ها و نوجوان ها. مسجد محله براش هجله درست کرد. یکی از عکساش رو با همون خنده که همیشه اهالی محل دیده بودن گذاشتن توی هجله و یه عکسی دیگه که ایستاده بود کنار حرم حضرت زینب. تازه اون موقع اهالی محل فهمیدن که سید ابراهیم در سوریه مدافع حرم بوده. مدتی بود اهالی محل متوجه شده بودن سید ابراهیم رفته. هر کدوم چیزی میگفتن و دلیل رفتنش رو نمیدونستن. البته بعضی ها میگفتن رفته سوریه و شده مدافع حرم، آن هم نه با نیروهای سپاه یا ارتش، بلکه قاطی نیروهای افغانی. مردم تعجب کرده بودن. جای تعجب هم نداشت، ولی کیوان اصلا تعجب نمی کرد. سید ابراهیم یه پاش در محله افغانی ها بود، برای چند خانواده خورد و خوراک تهیه می کرد. کمتر کسی از این کار سید ابراهیم خبر داشت، اما کیوان از همه چیز خبر داشت. کیوان ایستاده بود کنار حجله سید ابراهیم، کف پای راستش رو چسبونده بود به دیوار. گاه اون عکس سید ابراهیم که لبخند میزد رو نگاه میکرد، گاه عکسی رو که با لباس نظامی کنار حرم بود. زنجیر با یک حرکت تند دور انگشت شستش حلقه میشد و با یک حرکت تند در مسیر مخالف از دور انگشتش باز میشد. دست دیگرش روی شلوار لیه تنگ بود. از سوراخ شلوار انگشتش رفته بود داخل. موهای بلند روی پیشونی داشت که یک چشمش رو کامل پوشانده بود. هرگاه موهاش میریخت روی چشمش، آروم با دست اون رو پس میزد. دیدن او کنار حجله سید ابراهیم عجیب به نظر میرسید. مجلس گرم بود. مردم تک تک یا دست دسته میومدن و میرفتن. صدای تلاوت قرآن کوچه رو پر کرده بود. هر کس می اومد چپ چپ کیوان رو نگاه می کرد. از ساعتی پیش چند نفر خواسته بودن او رو از کنار حجله دور کنن، ولی پسرها و آشناهای محل با اشاره سرمانه شده بودن. کیوان به هیچ کس اهمیت نمی داد. معلوم بود اگر کسی بخواد او رو از کنار حجله دور کنه به این راحتی نخواهد تونست. کیوان کم سن و سال، نوجوانی که تازه رسیده بود به سن 18، ولی چنان جسارتی در چشماش موج می‌زد که به این سادگی نمی‌شد از او خواست سر راه مهمان‌ها نایسته. کیوان بیش از یک ساعت بود که همونجا ایستاده بود. البته گاه پا عوض می‌کرد، ولی از جاش تکون نمی‌خورد. مردایی که دم در سید ابراهیم ایستاده بودند تا به مهمون‌ها خوش آمد بگن، گاه دیده بودن با خود یا با عکس سید ابراهیم حرف میزد. متوجه نشده بودن چی میگه. یکی دو بار هم براش چای و خرما برده بودن، کیوان بر نداشته بود. کیوان حالا دیگه لبخند میزد. هر کس او رو میدید و نمیشنا خیال میکرد داره به عکس سید ابراهیم جسارت میکنه. کیوان با همون لبخند آروم گفت:
سید ابراهیم، داشت این سوریه چی داشت رفتی و همه کاسه کوزه ها رو ریختی به هم؟ حالا بیا این یتیمای آلاخون والاخون رو از این کوچه پس کوچه ها جمع کن. مشتی، این چه کاری بود؟
سید ابراهیم همچنان لبخند می زد. این کار دیگر لج کیوان رو در نمی آورد. خیلی وقت پیش وقتی با هم بحثشون می شد، سید ابراهیم لبخند می زد، کیوان می ریخت به هم و می گفت:
مرد حسابی، واسه چی میخندی؟
لبخند سید ابراهیم به معنی این بود که حرفاش رو زده و دیگر حاضر نیست به بحث ادامه بده. بارها گفته بود:
از اینجا به بعد سردرد و باد حواس رفیق.
آی با این کاراش پدری از بچه ها در می آورد. حالا هم همون لبخند. کیوان گفت:
خب که چی؟ یعنی بس تموم؟ رفیق، ما که هنوز حرف نزدیم. یه ساعت منو کاشتی اینجا، حالا به نشون پایان بس لبخند میزنی؟ مومن آبت نبود، نونت نبود، سوریه رفتنت چی بود؟ حسن حوشه باز میخواد بزنه تو خط دود، رز انگشتالا هم باز داره دستاش کج میشه. همه دارم وا میدن سد ابراهیم. منم که بریدم. هر چه رشته بودی زرشک.
دو نفر با لباس سپاه از ته کوچه پیداشون شد. تا رسیدن به کیوان ایستادن و نگاش کردن. کیوان موهای سرش رو از جلوی چشش کنار زد و زنجیرش رو چند دور چرخون. منتظر مون. پاسدارها بی خیال کیوان شدن و رفتن به طرف ده. چند نفر به استقبال اومدن. پاسدار جوان گفت سردار داره میاد، برو خبر بده حاج قاسم سلیمانی الان میرسن. اون یکی پاسدار به کیوان اشاره کرد و به پسر سید ابراهیم گفت این پسر رو رد کنیم بره. پسر سید ابراهیم گفت اون رفیق بابامه، سید ابراهیم خیلی خاطرش رو میخواست، دو سه روزه میاد کنار هجله میسته، نمیتونم بهش بگم بره. پاسدار جوان زل زد به کیوان و گفت جلال خالق. در همین زمان از سر کوچه چند نفر پاسدار پیچیدن به کوچه. جلوی اونا مردی با ریش سفید کم پشت و موهای سفید شونه زده و مرتب به طرف کیوان می اومدن. کیوان سرش پایین بود ولی صورتش رو به گروهی که داشتن نزدیک می شدن. اولین پاسدار که رسید به کیوان خواست او رو دور کنه که حاج قاسم با دست اشاره کرد و مانع شد. کیوان از جاش تکون نخورد.
حاج قاسم تویی؟
حاج قاسم ایستاد. یکی از همراهان دوباره خواست کیوان رو کنار بزنه. حاج قاسم باز مانع شد و گفت آره منم، من حاج قاسمم. کیوان گفت
میدونی من کیم؟
حاج قاسم گفت نه. کیوان به هجله سید ابراهیم اشاره کرد و گفت
اون مرد رو میشناسی؟
حاج قاسم گفت سید ابراهیم عزیز ماست. کیوان زنجیر رو جمع کرد، گذاشت کف دستش و گفت
اون رفیق من بود، حالا دیگه رفته و همه چی رو ریخته به هم.
همه با تعجب نگاه میکردن. حاج قاسم دست گذاشت روی شونه کیوان و گفت رفیق سید ابراهیم رفیق مام هست. همراهان حاج قاسم زل زده بودن به شلوار لی و تنگ کیوان که از چند جا سوراخ بود و گوشت تنش دیده می شد. تیشرت تنگ و کوتاهش نرسیده به کمر شلوار تموم شده بود و اگر کیوان دستش رو بالا می آورد شکمش دیده می شد. زیر تیشرت چسبان ماهیچه های کیوان به چشم می زد. حاج قاسم به چشمای کیوان زل زده بود، گوی دنبال چیزی بود که سید ابراهیم در چشمای کیوان یافته و رفیقش شده بود. حاج قاسم ناشنای نوجوان ها نبود و از سالهای دور در روزهای جنگ نوجوان هایی رو دیده بود که با هر ترفندی تلاش می کردن خود رو در چشم او جوان نشون بدن و پاشون به جبهه برسه. حالا این نوجوان با این تیپ مد روز در مقابلش بود. کیوان آه بلندی کشید و گفت
های رفیق، رفیق سید ابراهیم رفیق مام هست؟
حاج قاسم لبخند زد. کیوان گفت
پس بس تموم.
حاج قاسم که قدم برداشته بود بره ایستاد و گفت چه بحثی؟ کیوان به عکس سید ابراهیم اشاره کرد و گفت
میخوام منم ببری سوریه. فکر میکنی منم بتونم مثل سید ابراهیم مدافع حرم بشم؟ میدونم که منو قبول نمیکنی، ولی من رفیق سید ابراهیم هستم. هر روز میرم سر مزارش.
همراهان حاج قاسم مات و متحیر مانده بودن. خود حاج قاسم هم که فکر نمیکرد از زبون کیوان چون این حرفی رو بشنوه لبخند زد. کیوان گفت
پس فرض تمومه. میدونی چرا؟ چون سید ابراهیم وقتی موافق بود و وقتی حرف واسه گفتن نمیموند لبخند میزد.
حاج قاسم گفت کاش لبخند منم مثل لبخند سید ابراهیم باشه. حالا بیا بریم مراسم ببینیم بعد چی میشه. کیوان کنار حاج قاسم رفت به مراسم سید ابراهیم. چند ماه بعد
و با نام جدیدی که برای خود انتخاب کرده بود کنار حاج قاسم با داعش می جنگی. مدافعان حرم او را حسین صدا می کردند.